أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حکمت 133. امیر المؤمنین علیه السلام فرمان تنزل المعونتو على قدر المعونه، کمک الهی به اندازه نیاز انسان نازل میشه. کلمه معونه گاهی با عین گاهی با همزه هست، وقت که با همزه هست معونه با همزه از ریشه عینه است، و عینه که اسم مکانه، در اینجا معونه مفعله از همون کلمه عینه به معنای شدت و سنگینی که از طرف زن و فرزند مخارج اونها بر عهده انسان پیش میاد و خدای متعال کمک میکنه به انسان و رزق اونها رو میدهد تا از جهت اهل و عیال دیگه سختی شخص نبینه. اما کلمه معونه با عین از عون و اعانته، و اینا تو عربی چون شبیه به همه خیلی زیباست. اولی اینجا با عین، دومیش با همزه است. تنزل المعونتو علا قدر المعونه، یعنی کمک الهی به اندازه نیازمندی انسان بهش میرسه. هفته گذشتم پیرامون رزق یه مقدار صحبت کردم. امشب به ذهنم رسید 10 تا آیه رو پیرامون لطف الهی در رزق انسان عرض بکنم. اولیشو از اول قرآن استفاده میکنیم که در صفات متقین وقتی فرمود هدل للمتقین، خدای متعال صفاتی رو برای متقین بیان کرده. الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة. سومیشو فرمود و مما رزقناهم ینفقون. نمی فرماد از اموالشون انفاق میکنن، فرماد از اموالی که ما بهشون دادیم انفاق میکنن. این تو ضمن این که داره صفت متقین رو میگه، نکات دیگر هم تو آیه شریفه داره بیان میکنه، و یکیش اینه که خدای متعال میخواد بفرماد که این رزق مال شما نیست، شما واسطه اید، تولید کننده ی رزق نبودید، مالک رزق شما نیستید که بخیل هستید در اعطا. ما بهتون دادیم، از ما گرفتید، اکثرش هم خودتون مصرف کردید، حالا یه بخش هم دارید به دیگری میدید. و اما نکته دیگه هم اینه، این ینفقون فعل مضارع دلالت بر استمرار هم داره، بنابراین شخص متقی مستمرن انفاق میکنه. دیگه حالا کلمه من، کلمه ما، اینا هر کدام نکته داره. من به معنای بعضه، بنابراین نمی فرماد همه آن چرا داری انفاق بکن، بعضی از آن چی که داری انفاق بکن، بخشش هم صرف خودت میکنی. کلمه ما اینجا البته چون تو عربی حالا چند تا معنا داره، اینجا کلمه ما مای موصوله است، آنچه به معنی آنچه هست، و آنچه در عربی حالا موصول و با سله با عائد سله تو ادبیات عربی میگن اینا جزء معارفه. بله اینا معرفه هست، اما معرفش با علم خیلی تفاوت میکنه. و ما در جایی کلمه ما میاریم که خارج از احاطه علمی ماست. وقتی احاطه علمی داشته باشیم به جای ما هازا میگیم یا زا میگیم. مثلا این کسی یه زمین داره، اگه زمین محدود باشه بگیم این از این زمین یه مقدار انفاق بکن، یعنی مثلا 1000 متر زمین داری یه 100 متر شروع ده به دیگری. دقت کنید تو جمله چی گفتم؟ گفتم از این زمین. این کلمه این اشاره است، اسم اشاره هم جز معارفه. اما علت این که ما این میگیم به خاطر اینه که تونستیم علم پیدا کنیم، اطراف زمین رو فهمیدیم، داریم میبینیم، اینو میگیم احاطه علمی. اما وقتی احاطه علمی نداشته باشم، یک کسی 1000 هکتار زمین داره که اولش که اینجا وایسیم انتهاش اصلا پیدا نیست، یه شبانه روز باید هم تو راه بریم یا با ماشین باید هم تو ساعت ها راه بریم تا به آخر زمینش برسیم. اینجا دیگه نمیتونم بگم از این زمین یه مقدار بده، میگم از آن چه مالکی. خب آن چه مالکه بازم اینم معرفه است، اما معرفه ایست که یه نکته خاصی توشه. خلاصه اینجا تو آیه شریفه فرمود از آن چه که ما بهشون دادیم انفاق میکنن، و این شاید اشاره به اینه که خیلی زیاد خدا به انسان رزق میده، یعنی هم بهت دادم خب یه مقدارش هم انفاق بکن. مورد دوم، از این آیات ما خیلی داریم به غیر حساب. من حالا یک شو عرض میکنم چون یه نکته تفسیری میخوام بگم که انشاءالله هر چی دیگه آیه تو این زمینه هست با تفسیرش آشنا بشیم. این یکیش اینه، آیه 37 آل عمرانه، ان الله یرزق من یشاء به غیر حساب، خداوند هر کس رو بخواد بی حسابش رزق میده. بی حساب یه معناش اینه، یعنی بی اندازه، بدون کش و پیمون همیتو میده. و به غیر حساب یعنی خارج از حسابه. تا میگیم خارج از حساب، فوری باید بگیم که یقینا در حساب پروردگار هست، نمیشه بگیم از دست خدا خارج شده. این نظیر اون نمازیه که میگه اگه نماز جماعت از 10 نفر بیشتر شد دیگه کسی نمیتونه حساب ثواب این نماز رو مشخص بکنه. وقت بزرگان میگن به این شکل حتی که اگه هرچه ملک هست و جن هست، که اینا دیگه میلیاردها جن و ملک هست، همه اینا نویسنده بشند و هرچه درخت هست شاخه های او بشد قلم و آنچه دریاست همه این آبها مرکب بشه و اینا اقدام بکنن بخوان ثواب یه رکعت این نماز جماعت رو بنویسن، نمیتونن. خب حالا آیا معناش اینه که نمیتونن اینا حساب بکنن؟ خداوندم نمیتونه حساب بکنه؟ سوال من اینه، این به غیر حساب اینه، دارم عرض میکنم به غیر حساب، یعنی به غیر حسابی که شما بخواید حساب بکنی. به غیر حساب تحسبون، اما به غیر حساب نزد پروردگار نیست. و ما ننزله الا به قدر معلوم، بارون گاهی میاد اونقدر زیاد میاد، عوام الناس میگن بی کش و بیمون داره آب میاد، دیگه حساب دست خدا در رفته. اینطوری نیست، حساب که از دست خدا در نمیره، از دست من و شما در میره. ما نمیتونیم وقتی عدد به یه جا میرسه دیگه میگیم نمیتونیم دیگه حساب بکنیم. میرسه به جای ملائکه ها اجلن با همه قدرتشون دیگه نمیتونن. اما نزد پروردگار همه چی اندازش مشخص. امور مادی که در خارج از ذهن ما باشه همه جزئی است و جزئی همه محدوده و مورد حسابه. خب حالا پس اینجا فرمود خدا هر کسا بخواد به غیر حساب، یعنی بیش از اندازه، بهش رزق میده. اون کلمه منیشایش هم به معنای دلخواهی نیست. این منیشای در اینجا به معنای مصلحت الهی است که یه بار دیگه هم خدمتون گفتم، روایت هم داریم، قدرت الهی با حکمت الهی مقرون با همه. نگید خدایا تو که میتونی به من رزق بدی چرا نمیدی؟ این میتونی میشه قدرت. فوق قدرت حکمته. باید بگید خدایا تو که حکیمی چرا به من رزق نمیدی؟ خب جوابش اینه که مصلحت نیست. خودت گفتی دیگه، تو خودت سوال اومد دیگه. همین که میگی خدایی که حکیم هستی چرا به من رزق نمیدی؟ جوابش همینه، به خاطر که حکمت. این نظیر ما غرک برب کل کریم است که تو ضمن این که داره سوال میکنه جوابش توشه. میگه که چه چیز توی انسان رو مغرور کرده به خدای کریم؟ شما میگین همون کریم که گفتی، همون کریمی خدا منو مغرور کرده، یعنی من رو فریبم داد. از بس خدا کریمه دیگه کم کم کار خوب نکردم و انتظار داشتم که خدا هم تو بشم لطف بکنه، در حالی که کریمیت خدا نباید ما رو مغرور بکنه، فریب بده، جرأت به گناه بده یا ترک اطاعت بکنیم. نکته سوم، گاهی انسان توی فشارهای رزقی قرار میگیره اما اینا دوام نداره. گاهی مصلحت اینه 5 سال 10 سال فشار رزق داره بعد خوب میشه. گاهی وقتا هم نه، پدرش اذیت کرده. روایت دارد کسی که پدرش اذیت میکنه این دچار نکبت رزق میشه، این بعد بزرگ که میشه خیلی مشکلات پیدا میکنه. یکیش اینه. اما میخوام بگم گاهی هم اینه. من یه آیه میخونم که فکر نکنه کسی اگر رزقش تنگه دیگه مادام العمر دیگه همینه. نه، گاهی یه دهه رد میشه، دهه بعد یومنید برگشت، ورق برگشت. یه آیه رو دقت کنید، آیه 26 انفال، وذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض. یاد کنید شما زمانی که مکه بودید، عددونم کم بود، مستضعف بودید در زمین. تخافون ان یتخطفکم الناس، میترسیدید که مردم شما رو برو باید بدزدند، سرقت بکنند و ببرند. فآواکم، خداوند شما رو پناهتون داد، رفتید مدینه. و ایدکم به نصرهی و رزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون. خب این آیه اینه، یه زمانی در مکه چه مشکلاتی داشتن اما بعد اومدن مدینه و نه، خدای متعال رزق از طیبات هم بهشون داد. لقمان به فرزندش گفت که انسان 4 مرحله داره در رزق و روزیش. 3 مرحلهش بدون اختیار خداوند براش رزقش آماده کرده، به 4مش که میرسه دستاباشو گم کرده، سه هی سوء ظن به خدا داره. مرحله اول اون وقتیست که تو شکم مادرشه، خدای متعال رزقشو فراهم کرد، هیچ حرسی هم نداشت. مرحله دوم دوران شیرخارگیه، باز خدای متعال رزقشو در سینه مادرش گذاشته و راحت میخورد. مرحله سوم بعد از که از شیر گرفته میشه، پدر و مادری بالا سرش بودن، همینطور رزقش میدن تا بزرگ شد. مرحله چهارم میرسد وقت که عقل خودش کم کم میرسد و میخواد کار و کاسبی بکنه. به اینجا که میرسه میگه نه، خدا رزق بند نمیده و شروع میکنه بدگمانی به خدا و سوء ظن به خدا، تهمت به خدا. تو سه مرحله اینا رو نمیگفت، اونجا رزقش طور کامل هم تو میرسید. به این چهارمی که میرسه یه مرتبه بدگمان به خدا میشه. چقدر بده؟ بدیش وقت زیاد میشه که میگیم تو اون سه مرحله عقل نداشت، سوء ظن نداشت. تو این مرحله چهارم که عقل پیدا کرد، باید بیشتر حسن ظن به خدا داشته باشه، متاسفانه از عقلش درست استفاده نمیکنه. یعنی اینجا به عکس شده، میگیم توی مرحله چهارم بیشتر باید اعتماد به خدا داشته باشی. مطلب چهارم، کسانی که انفاق میکنند و قرآن میفرماد اینا اولول البابن. الباب جمع لبه و لب عقل خالص رو میگه. گاهی وقتا این گردو رو پوستشو، پوست سبزی روشو باز میکنن، یه پوست سفت دیگه زیرش هست، اونم باز میکنن، میرسد به گردو. اما خود اون گردو هم یه لایه نازک آخر روشه، این لایه نازک هم میزنن کنار. عقل انسان گاهی یه لایه از نفس توشه. عقل داریم اما قاطیه، با هواها قاطیه. میشینیم سر سفره غذا، عقلم میگه خب باید نیازمنده برطرف کنی، اما با هوای نفس قاطیه، میخوام خوشتر هم باشه. و گاهی کم کم به حرام هم خودمون رو آلوده میکنیم، غذا حرام است و خمسش رو ندادیم، این قاطیه دیگه. عقل خالص این نیست. نور ماشین رو روشن کردیم اما مثلا هوا مهه، یعنی نور مطلق نیست تا جاده صاف باشه، نه جلو هم مهالوده، هوا گردآلوده، زیاد فضا روشن نمیشه. فضای ذهن انسان اینطوریه. اگر عقل مخلوط شد به نفس، درست نمیفهمه این عقل، میخواد زور میزنه دا، میخواد بفهمه اما آخرش اشتباه میکنه. یکی از چیزایی که عقل خالص روش کار میکنه انفاقه. وقتی که عقل هیچی قاطی نداشته باشه، میفهمه که باید بخشی از مالش رو رد بکنه. اما وقتی که عقل خالص نیست و با هوای نفسه، نه، گاهی میگه که برای چی انفاق بکنم، خودم نیاز دارم و ممکنه مشکل پیدا کنم. این آیات 19 تا 22 سوره رعد رو مشاهده بکنید، من دیگه آیاتشو نمیخونم. انما یتذکر اولو الالباب. حالا اولو الالباب کیان؟ اینا رو من دیگه نمیخونم. میرسد به اینجا، صفات انسانهایی که لب دارن، عقلشون با نفس قاطی نیست و چند تا آیه دنبال هم تو سوره رعد بیان کرده و یکیش اینه، و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیه، از آنچه ما بهشون رزق دادیم اینا مخفیانه گای علنی انفاق میکنن. مطلب پنجم، ما یه تفاوتی در مادیات مردم میبینیم، یه تفاوتی هم در دین مردم میبینیم. تفاوت در مادیات یعنی سطح زندگی افراد می‌بینیم مثل هم نیست. تفاوت در دین مردم اینه که همه شیعه نیستن. آخرش می‌بینیم گروه های مختلف اومدن دین ساختن. حالا گاهی هم مسلمان هم هستن، اما بالاخره بدعت گذاشتن، کمش کردن، زیادش کردن. پس دو تا اختلاف ما می‌بینیم الان در جهان وجود داره. اختلاف اول که در مورد سطح معیشت زندگی مردمه، این مصلحت است که باشه. اما اختلاف دوم که مربوط به دین مردم، مصلحت است که نباشد. به دین که میرسه مصلحت همه شیعه باشن، همه یه دین حق رو باید برن شناسایی بکنند و بپذیرن. مادیات نه، مصلحت نیست همه در یک ساعت باشن. به مادیات که میرسه، البته اینو دقت داشته باشید که من نمیخوام بگم این تبعیضی که الان تو مادیات هست و سببش خیلی ظلم دیگرانه، بعضی اصلا ظلم میکنن، حق بعضی دیگر رو میخورن، سرقت میکنن، نتیجه میشه مال کسی زیاد میشه، مال یکی کم میشه، اینو من نمیگم، ظلم رو نمیگیم. اون وقت که هیچی ظلم نشه، آیا سطح زندگی مردم یکسان میشه؟ نه. اینو برابری اون چیزی که الان تو جهانه سو نگید، چون الان آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها اینا تو دزدی ید طولایی دارن، یکیش همین اموالی است که از ما حبس کردند و دارن میخورند و یه آبی هم بروشو و دزدی علنی. خب ما هم بلد بودیم اموال اونا رو تو بانکامون بعد داریم ما هم این کار رو بکنیم، اما هیچ وقت کار ما نمی کنیم، ما اجازه نداریم و ما حق نداریم مال کسی رو برداریم، ولی اونا این کار رو انجام میدن. اما دیالا اینه که اونا تو دزدی دستشون هم حالا باز نشده، سابقه دزدیشون مثلا به خصوص انگلیسی ها که تا حدود 270-80 سال پیش سابقه الحمدلله خرابی دارن، یعنی یه دونه نخست وزیر برای جمهور که سالم باشد ندارن اینا تو کشورشون، هرچی میرن عقب دار تمام دوز بودن و دوزشون همین بوده که میفرستدن جاسوس تو کشورهای مختلف و اموال مردم رو سرقت میکردن میبودن کشور خودشون رو آباد میکردن. حالا کشور خودشون اینا از خودشون که اینا چیزی نداشتن، که این کشور کوچیکی است دیگه میدونید، اما با مال دزدی کشورشون رو آباد کردن. و یکی هم اختلاف در دینی که اینا انداختن، همین انگلیسی ها بهایای کشور ما رو اینا رو اندازی کردن، یا وهابیای عربستان باز همینطور. خب ما هم بلد بودیم، یا کسی فکر نکنه که ما عاجز بودیم یا سرمون نمیشد، ما خیلی مظلوم بودیم، نه ما هم بلد بودیم. پیروزی که از مسئولین ایتالیا اومده بود، گفتم کشورهای اروپایی و غربی نتیجه آقاگی ما رو دارن میبینن، یعنی چون ما اختلاف بینشون ننداختیم بینشون اتحاد است، این نتیجه خوبی ماست که بلد بودیم مأمور بفرستیم تو کشورشون یه دین جدیدی رو بینشون ساختگی درست بکنیم، اونم چون دین حق ندارن اتفاقا هر دینی رو یک کسی بیاد ادعا کنه فوری یه دی میرن دنبالش. حالا اینجا نه، اینجا چون افراد شیعه هستند و دین حق رو دارند به این زودی شیعه فریب نمیخوره، اما کسی که دین حق رو پیدا نکردن تو گم شده داره، تا یک کسی داشت میزنه فوری میره به سمت او و خیلی راحت بلده میکاره بکنه، جاسوس بفرستیم کشوراشون، حقوق هم بهش بدیم به جاسوسه، بگیم اونجا راه بیفت و یه دین جدید رو اندازی بکن، بعدم تا 50 سال 100 سال کشورشون رو دوچارش میکنید. همین داعشی که الان اینا درست کردن، فکر میکنید به این زودی سفره اینا جمع میشه؟ مگر خدا بخواد، ولی یعنی تا 50 سال 100 سال دیگه هم تو اینا گروه های مختلف هم تو اینا رو مخفیانه کمکشون میکنن و کشور اسلامی رو همینطور مبتلا بهشون میکنن. حالا این چیزی است که اخیراً دیگه همتون دیدید داعش 5-6 سال را افتاده، طالبان ها همین کار کردن و گروه های مختلف که دارن درست میکنن. این خباست این هاست، کسافت این هاست که میان راحت تو کشورهای ما نفوذ میکنن، اختلاف میاندازن. ما هم به اعتبار امیر المومنین علیه السلام که اجازه نمیدن اختلاف بینشون بندازیم، ما این کار رو نمیکنن. پس ما اختلافی که داریم نتیجه خباست انگلیسی ها و امریکایی هست، اونا اتحادی که دارن نتیجه خوبی دین ماست. دین ما اجازه نداد، ولی ما هم بلد بودیم اختلاف بینشون بندازیم و کاری نداشت. حداقل گروه های مختلف الان تو مسیحی وجود داره، ما هم بلدیم. همین سایتی که الان تو انگلستان میاد به نام حالا یکی از شبکه های امام حسین علیه السلام میاد اختلاف میندازه بین شیعه و سنی، خب ما هم بلدیم یه سایت اینجا رو اندازی بکنیم، پولش هم بدیم دست یه گروه از مسیحی ها، بگم یه گروه از مسیحی ها رو هی تایید بکن، یه گروه دیگه شون رو فوش بده. نتیجه چی میشه؟ بینش اختلاف میفته. پولش هم ما میدیم. حالا ما که اصلا مسیحیت قبول نداریم، بلدیم اختلاف بندازیم بینشون، که کاری نداره این کار، خیلی کار آسونیه. اما میگه چرا پس این کار رو نمی کنیم؟ جواب اینه که قدرت همراه حکمته. اهل بید علیه السلام اینا یاد ما دادن، گفتن هر کاری میتونی که نباید انجام بدی، که باید بینه آیا مصلحته یا نه. حالا تو بحث مادیات حکمت الهی اینه، اگه ظلم هیچی نشه، یه روزی باشه که نه انگلیس باشه نه اسرائیل باشه، این بیدینا اصلا نباشن، ظلم هیچی نشه، زمان ظهور من بگم، زمان ظهور آقا، اون وقت که عدالت همه جا اجرا بشه، آیا مردم از سطح زندگی همه یکسان پول دارن؟ نه. اینا دقت بکنید، یعنی ذهنتون رو خالی کنید از این ظلمایی که الان تو دنیا میشه، وقتی که همه دارن تلاششون رو میکنن، هیچ کس هم حق کسی رو نمیخوره، آخرش میبینید یه کسی تواناییش کمه، یه باغچه کوچیکو برداشته مثلا زراعت میکنه، یه درآمدی داره، یکی دیگه تواناییش بیشتره، میبینید یه جریب زمین برداشته، یکی اینجا داره زمین آب و هواش یه جوره، یکی یه جا دیگه داره آب و هواش یه جوره دیگه است. خلاصه رزق و روزی ها یکسان نیست. مصلحت در این نیست که همه یکسان داشته باشن، اگه همه یکسان داشتن کسی برای کسی کار نمی کرد، راننده همه میرفتن سراغ کار خودشون، با شما چیکار میکردید؟ راننده‌ای که الان اجیر شما میشه، شما رو سوار میکنه میرسونه به مقصد، چون محتاج شماست. خیاطی که الان به راحتی میاد فرمان شما رو اطاعت میکنه، لباستون رو میدوزه، محتاج شماست. نونوایی قصابیه اینا که براتون کار میکنن همینه، شما هم یه خدمت به همه اونا دارید میکنید. اگه ما هزار تا نیاز داشته باشیم تو زندگی، هر کسی یه شغلی رو انتخاب کرده، یه گوشه کارو گرفته، دارید خدمت میرسونه به جامعه و از اون 999 نفر دیگه هم دارید کمک میگیره. این استخدام کردن یک نفر، یه کارگر، یه بنا، اینا رو استخدام میکنه، اینا همه مالی که اون محتاجه. این دست سری آیه قرآنه، آیه 32 زخرف رو من میخونم خدمتون، آیات دیگه هم داریم تو قرآن ها، منطقه این آیه خیلی سریحه، لذا این آیه از این جهت صراحتش بی نظیره تو قرآنه. اهم یقسمون رحمت ربک، آیا مردم رحمت خدا رو تقسیم میکنن؟ اینطوری که نیست، خدا تقسیم میکنه. نحنو قسمنا بینهم، ما داریم تقسیم میکنیم بین مردم، معیشتهم فی الحیات الدنیا، آنچه اینا خرج دارن تو زندگیشون ما داریم بینشون تقسیم میکنیم. و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات، ما بعضی از مردم از نظر مادیات فوق بعضی دیگه قرار میدیم. برای چی؟ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تا اینکه بعضی بتونن بعضی دیگه از مردم رو به خدمت بگیرن، بگن وایسا این کارو بکن. وقتی اون یکی سطح زندگیش پایین تره، وایم سد مثلا بنای میکنه برای یکی دیگه. بعد فرمود و رحمت و ربک خیر مما یجمعون، اما زیاد دلت هم به این شی مادیات نمیخواد باشه، رحمت پروردگارت خیلی بهتر از این مالی است که اینا جمع میکنن. و الله فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اینم آیه 70 که نحل، خداوند تفضیل و برتری داد بعضی از شما را در بعضی دیگه در رزقش. پس در رزق مصلحته که تفاوت باشه تا مردم به راحتی این زنجیره اقتصاد گله هم بیفته، این برای او کار کنه، اون برای او کار کنه، اون برای اون، و همین چرخه زندگی میدید دارد میچرخه. ولیکن اختلاف در دین رو نه، اون مصلحت نیست. مصلحت اینه که یه دین حق باشه، همه برن دین رو بشناسن. متاسفانه مردم در هر دوش الان اختلاف دارن. حالا اختلاف تو مادیات هم که میگم متاسفانه، چون بخش زیادش مربوط به ظلم مردمه، اینو باید بگیم. نکته ششم، در رزق الهی گفته شده از حلالش استفاده کنید. کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیه. طغیان نکنید در رزق الهی، از طیبات میل بکنید. اگه طغیان کردید فیحل علیکم غضبی، وقت غضب من بر شما حلال میشه، یعنی وارد میشه. و من یحلل علیه غضبی فقط هوا. حالا من تو اینجا باز یا یه دیگه هم به ذهنم رسید از سوره مؤمنونه که فرمود یا ایها الرسل کلوا من طیبات ما رزقناکم و اعملوا صالحا. کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا. به رسولانش میگه که غذای حلال بخورید و عمل صالح انجام بدید. این که اول میگه غذای حلال بخورید بعد عمل صالح، نشون میدهد که رزق حلال مؤثر در عمل صالحه، و این چیزیست که بزرگان هم روش خیلی تأکید دارن. یعنی جسم انسان وقتی غذای حلال بهش داده میشه یه توفیقاتی هست، و اگر غذای حرام بخوره ولو یه لقمه، روایت داره تا یه لقمه یه حرام تا 40 روز دعای انسان دیگه مستجاب نمیشه. مطلب هفتم اینه که گاهی به ذهن میرسه که چه اشکالی داشت خدا به همه رزق فراوون میداد، خدای متعال هم که گنجینش تموم شدنی که نیست که، چرا بعضی را اینقدر تنگ گرفته رزقشونو؟ یکی از مصلحت‌هاش طغیان انسانه. اگر بعضیا، نه همه، بعضیا رزقشون وسیع بشه طغیان میکنن، گناه میکنن. لذا مصلحت تو همینه که رزقش تنگ باشه. این آیه قرآنه. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فی الارض. اگه خدا باز میکرد رزقشو و فراوان میداد به مردم، اینا باقی می شدن در زمین، باقی با غین، همون تجاوزه. ولیکن ینزل به قدر ما یشاء، برای اینکه طغیان نکنن اینه. لذا اون عاشق حسین آل رحیم وقتی خدمت حضرت رسید، حضرت هم بیماریشو شفا دادن، همون دختری که می خواست و گفتن اسباب ازدواج برات فراهم شد، اما سومیش فقرشو فرمودن به مصلحت ده. حالا نگفتن برای چی؟ گاهی فقر مصلحت انسانه، و اگه غنی بشه فساد میکنه. مطلب هشتم، موجودات زیادی هستن در جهان، اینا همه رو خدا داره رزق میده. و که ای من دابتن لا تحمل رزقها. لا تحملو ظاهراً مفرد مؤنث مغایبه، مفرد مذکر مخاطب نیست، که بعد اینطوری معنا کنیم. بسیار از جنبنده هایی هستن که توانایی ندارن که رزق خودشونو حمل بکنن. اما اینطور معنا نکنید که جنبنده هایی هستن که شما نمیتونید رزقشونو حمل بکنید. نه، کاری به انسان نده. میگه خودش، خود اون جنبنده توانایی نداره رزقشو بیاره. که یه داستانی هم داره، الله یرزقها و یاکم، خداوند هم شما را و هم اون دابه رو رزقشو میده و هو السمیع العلیم. داستانش مربوط به حضرت سلیمان علیه السلامه. میدونید از سلیمان تو محضرش حیوانات بودن، اجنه بودن و وقتی هم اینا حرفای به هم دیگه میزدن باد حرف اینا رو فوری میرسوند از سلیمان و میشنید که اینا چی میگه. یه بار از سلیمان مشاهده کرد که یه مورچه‌ای یه دانه گندم گذاشته تو دهانش، رفت کنار آب دریا. تعجب کرد که این برای چی اونجا میره. کنار دریا که رفت یه قورباغه اومد دهانش رو باز کرد، این مورچه خودش رو با دانه‌ای که تو دهانش بود خودش رو انداخت تو دهان این قورباغه. بعد قورباغه هم درش دهانش رو بست و رفت تو آب پایین. یه مدتی طول کشید دوباره دیگه قورباغه اومد لب آب و دهانش رو باز کرد، مورچه رو گذاشتش رو خشکی. از سلیمان گفت بیا ببینم، بیا اینجا. صدای زد مورچه رو، گفت ببینم جرایم چیه. گفت یه کرمی زیر دریا توی سنگی، توی شکاف سنگی اونجا حضور داره و من مأموریت داشتم و دارم که رزقشو از تو خشکی تأمین کنم و برم برسونم به اون کرم و اون کرمه نمیتونه بیرون بیاد، منم نمیتونستم تو آب برم، اما این قورباغه میاد دهانشو باز میکنه، من میرم تو دهانش و دهانشو میبنده و تو دهانش اونجا من تنفس میکنم، منو میبره کنار همون سنگ. قورباغه دهانشو میذاره رو اون سوراخ سنگ، من از شکاف اون میرم پایین، میرسونم خودمو به دهان اون کرمو، رزقشو بهش میرسونم برمیگرده. پرسید از سلیمان که تسبیحی هم دارد این کرمه؟ گفت بله تسبیح داره. تسبیحش حالا مضمونش اینه، من عبارتاش اینه، خیلی زیباست. ترجمهش اینه، گفت تسبیح میکنم خدایی رو که فراموش نمیکند من ذره کوچک رو در زیر سنگ در کف آب دریا. بعد میگه خدایی که مرا فراموش نمی کنی به بندگانت هم ترحم بکن، اینا رو فراموششون نکن. مطلب نهم، در حالی که ما تلاش باید بکنیم عاقلانه، اما بدونیم رزق از بالا تقدیر میشه و فی السماء رزقکم و ما توعدون، تو آسمان از رزق شما و آنچه به شما وعده داده شده، یعنی بهشت و جهنم، همه اینا تو آسمانه. فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انکم تنطقون، قسم به خدای آسمان و زمین که این چیزی که میگم حق است، مثل همین سخنی که میگونید. چطور شما حرف میزنید؟ هیچ شکی تو حرف زدنتون نیست؟ این جمله هم که گفتیم رزقتون در آسمانه. این روایت هم دقت کنید که ما راجع به رزق یک عمل بیش از حد داریم، دوم حرص زیاد داریم، سوم جمع بیجا داریم. سه تا چیز اشتباه داریم. اولیش مال عمل، دومیش مال روحیه و اخلاق، سومیش جمع است که مربوط به اصلا آینده است. سه تا اشتباه تو رزق داریم. برای اینکه این سه تا اشتباه رو در بیاریم، امام صادق علیه السلام توجه به سه تا نکته دادن. فرمودن اگه میخوای اهتمام بیش از حد برای تحصیل رزق نکنی، راهش اینه که توجه کنی که خدا متکفل رزق توست. ان کان الله تبارک و تعالی قد تکفل بالرزق فاهتمام کل مازا. اینقدر بیش از حد چرا تلاش میکنی؟ یه تلاش متعارف بکن، تلاشی که عرف مردم میگن در این حد خوبه، اما بیشترش دیگه برای چی؟ مگه تو خدا رو کفیل در رزقت نمیدونی؟ دوم، گاهی انسان هرس داره، هرس باید به روحیه با تو دلشه. حالا هرس دیگه کاری به تلاش بیرونی هم نیست، ممکنه حالا تلاش بیرونیش همون 4-5 ساعت تلاش بکنه، اما هرس خیلی داره. برای اینکه هرس رو از بین ببریم، حضرت فرمودن که اگر توجه کنی که رزق الهی تقسیم شده است، هرس ازت از بین میره. و این کار ند رزق و مقسومن فالحرسو لمازا. و اما جمع کردن مال رو اگه میخوای جمع نکنی برای آیندگان، فرمود توجه کن که همه اینا مورد حسابه، حسابرسی میکنن میگن اینا رو برای چی جمع کردی. همین که بدونی مورد حسابه زود ردش میکنه، میگو من حوصله حساب ندارم. اون داستان بهلول رو شنیدید که گفت بهلول خرقه نونی جو و سرکه؟ خلاصه به هارون رشید میخواست چیز یاد بده، به هارون گفت که پادا بذار روی این سنگ، حالا یه سنگ زیرش آتش روشن کرده، اون سنگ سرخ شده بود از آتش، گفت پادا بذار روی این سنگ وایسا اینجا، اموال داد یکی یکی شمارش بکن، بگو که این مال از کجا به دست آوردی، تو چرا این خرج کردی. هارون دید یه لحظه پاشو نمیتونه روی این سنگ بذاره، پاشو بذاره اونجا بخواد بیسه تاول میزنه بعد میسوزه. گفت من که نمیتونم. بعد به بهلول گفت خودت این کارو بکن ببینه. بهلولم یه لحظه پاشو گذاش و گفت بهلول خرقه نونی جو و سرکه، آفرید اون طرف. البته این درس بود براش، میخواست بگه دا هرچی مالت کمتره اونور معطل نمیشی، زود میری تو بهش. و سلمان وقتی میخواست از دنیا بره میگن گریه میکرد، بهش گفتن سلمان چه گریه میکنی؟ گفت پیغمبر از ما قول گرفتن که ما زیاد ذخیره نکنیم و من میترسم به عهدی که با پیغمبر بستم عمل نکرده باشم. وقت اون بیننده میگه نگاه کردم حالا چی جمع کرده است، اطراف شدیدم نه چیز خاصی هم نداشت، یه پوستین بود، پوستی گوسفند اینا بود که روش نشسته بود، یه آفتابه بود باش دستشوی اینا میرم، یه کاسه گلی بود و همین. میگه اصلا چیزی هم نبود تو اتاق. و سلمان ناراحت بود، میگم میترسم وفا نکرده باشیم به قولی که به پیغمبر دادی. گریه میکرد. خیلی سخته، نمیدونم اینها رو چوری معنا بکنیم امروز. و اما نکته دهم، آیه 2 و 3 سوره طلاق رو خدمتتون بارها هم خوندم که فرمود کسی که تقوا داشته باشه از رایی که فکرشو نمی کنه، نه از رایی که فکرشو میکنه، چون رایی که فکرشو میکنه اگه رزق پیدا بکنه میگه خودم تلاش کردم. قرآن میفرماد و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. از یه راهی که فکر شدی میکنه رزق رو بهش میرسونی. و من یتوکل علی الله، اگر توکل به خدا بکنید فهو حسبه، ان الله خدای متعال چیکار میکنه؟ بالغ امره، خدا رساننده کار اوست، یعنی به نهایت میرسونه. ان الله ارشیوت که قد جعل الله لكل شيء قدرا، ان الله بالغ امره. خب یه روایت هم بخونم و عرض رو تمام بکنم. اسبغ ابن نباته که از اصحاب امیرالمؤمنین علیه السلامه، میگه امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن که خدای متعال به حضرت موسی فرمود احفظ وصیتی لک به 4 اشیاء. ای موسی من 4 تا توصیه به تو میکنم، اینا رو حفظش کن. اولیش، حالا یکی از اینا مورد بحث رزقه اما هر 4 تاش خیلی مهمه. ف فرمود ما دمت لا ترا ذنوبک تغفر فلا تشغل به عیوب غیرک. تا وقتی که میبینی و عقیده داری که گناهانت بخشیده نشده، مشغول به عیوب دیگران نشو. ما دمت لا ترا کنوزی قد نفدت فلا تغتم به سبب رزقک. تو وقتی ندیدی گنجهای من اینها تمام بشه، قصه رزق و روزی تو نخور. ما دمت لا ترا زوال ملکی فلا ترجو احدا غیری. تو وقتی که دیدی که ملک من از بین نرفته، یعنی خدا هنوز مالکه، امید به هیچ از غیر از من نداشته باش، چون من اون مالکم، من اون پادشاهم. اون آیه 26 سوره اعراف، قل اللهم مالک الملک، بگو اللهم مالک الملک، او خدایا توی مالک ملک، تو تل ملک من تشا و تنزع الملک من من تشا. چهارم، ما دمت لا تر شیطان میتن فلا تأمن مکره. تو وقتی ندیدی که شیطان مرده، در امان از نقشه او نباش. اینم در خصال شیخ صدوق صفحه 217. و صلی الله علی محمد و آله.